رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
می‌خوای رسخایی کنید این حبابه رو بتره کنید ما هم بفهمیم حبابه چی میشه؟ کجای دنیا رو میگیره؟ چرا دوست ندارید حال مردم خوب باشه؟ چرا حال نمی کنید حال مردم خوب باشه؟ ما این که رأی داریم تو همسال تو رفتی نشستی نماینده مجلس شدی تو دولت رفتی حالمون بذارید خوب باشه. خیلی قاطی هم امشب خیلی قاطی هم یعنی من امروز یه چیزایی دیدم از مردم یه چیزایی شنیدیم با این وضعیتی که مردم دارن این مردم دوست داشتنی هم مجید اینا انقلاب کردن جنگیدن انقلاب نگه داشتن حقشون این نیست واقعا.
از 0 تا 120 سال 90 و چرخونده داره فردوسی بود. این اومده این کار انجام داده، سازمان حمایت کرده، سازمان کمک کرده که عادل فردوسی پور 90 داشته باشه. یعنی الان سرمایه سازمان صدا و سیمای عادل. برای همین برای کج سلیقگی یه مدیر نیایم. بذار حرف بزنم. کج سلیقگی یه مدیر نیایم جلوی مردم وایسی. مردم عادل رو دوست دارن. میگن جمع کن حرف بس.
نه میگم خیلی متشکر.
علی انصاریان هم رفت. هر هفته شروع میکنیم با مرگ و میره یکی از عزیزانمون. حالا اینا معروفن، سلبریتین، ورزشکارن، هنرمندن، تو چشم میرن. به گفته رژیم 60,000 نفر از شروع کرونا تا الان فوت کردن. کی برای اون 60,000 نفر گریه میکنه، کی التماس میکنه، کی دعا میکنه. این دعا خیلی جالبه برای ما. دعا کنیم زنده مونه، بعد دعا کنیم که در آرامش باشه. کرونایی که شاید یک اپسیلون هستش، قدر قدرت ترین کشور جهان رو به زانو در آورد. بمب اتم داشته باشی نداشته باشی به زانو در آمدی. مذهب که دیگه جای خود داره. علی انصاریان ها میرن، مهداد مینامند ها هم میرند، همه و همه میرند. فقط کسی که میمونه نامش هست، نامه که میمونه. من نمیدونم خامنه ای چه فکری میکنه با لجبازی که با مردم ایران داره. نمیدونم باید همیشه شیعه فقط برای گریه باشه. نمیدونم فرهنگ گریه آوردن، مذهب گریه، مذهب غم چه فکری میخواد کنه با ممنوعیت واکسن کرونا. حالا ژنوم میخوان تغییر بدن چه اتفاقی میفته. متاسفم که هر هفته باید بیام اینجا و یک نام را صدا بزنم بگم اینم رفت. علی انصاریان بچه لوتی بود. با فجر سپاسی شروع کرد، به پرسپولیس رسید، از پرسپولیس به استقلال رفت. همه دوستش داشتن، حرفش هم میزد. توی اینستاگرامش از قاسم سلیمانی نوشت، آمد تو تلویزیون از فردوسی پوری که اخراج شده بود گفت، تو تلویزیون اعلام کرد که دنبال مردم باشید. خودتون شنیدید. برنامه رنگ و بوی خاص دیگه ای داره. ببخشید منم از این قاعده مستثنا نیستم. مردم ایران عزادارن، نه عزادار علی، عزادار علی ها، عزادار مهداد ها، عزادار به گفته خودشون 60,000 نفر ضبط داره سکون. بالای 3-4 میلیون، 5-6 میلیون، 7-8 میلیون، 10 میلیون نمیدونم مردم درگیرن. به دادشون برسید، به داد خودمون برسید. اینا که به دادمون نمیرسن. سلبریتی که فریاد میزنی واکسن بخرید، تا الان کجا بودی؟ دست از دعا و دغلبازی و ریا و اینا بردار، بیا وسط میدون، مردم برات میمونن. ببخشید حال روز خوبی نداریم، ندارم. برنامه 161 شروع کردم با علی انصاریان عزیز و ادامه میدم چندین آیتم از علی انصاریان، از خوشمزگیاش، از خوشمشربیاش، از بازیهای فوتبالش، از بازیگریهای سینما و تئاتر که شروع کرده بود. و علی انصاریان هم رفت.
قصه زندگی علی از 14 تیر 1356 آغاز شد. بچه محله قیاسی تهران از فجر شهید سپاسی اسمش به سر زبون ها افتاد.
ما خونه خیلی بزرگ نبود. من بچه میدون خراسانم،
زودتر از اینکه آرزو بشه به پرسپولیس اومد تا زودتر از رویا بین هوادارای قرمز محبوب بشه.
اگر ضربه گل بشه و یک کاملا متفاوت خواهد شد. علی انصاریان بار دوم هم میزنه و این بار هم از دایه کاری از دستش بر نمیاد. آفرین به علی انصاریان.
فوتبال برای اون مثل یه فیلم کاملا هیجانی بود، پر از برخورد، پر از شکستگی، پر از بخیه و پر از همه اون چیزایی که هوادارای یه فوتبال عاشقشن.
بازم تریپلام پاس داد آقا میندازه انصاریان، پک میزنه و تو به نفع بازیکن.
علی در دو مقطع پیراهن سرخو به تن کرد که 21 بار باعث شادی از ته دل هوادارا شد.
انصاریان حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و گل. گل برای تیم پرسپولیس توسط علی انصاریان زده میشه. فریب دلالی و کاندو هستن و کار یک وقت صفر میکنه. پرسپولیس 1 بایر مونیخ 0.
بازیکناشون شما نیم کیلو اضافه وزن نداشت بازیکن ما، یه موتور می‌خواست بری بیای برگردی.
اون یه یاقی دوست داشتنی بود، با اینکه بعداً گفت از سر لجبازی به استقلال رفتم ولی هیچ وقت بین طرفدارای آبی و قرمز منفور نشد. اصلا مگه میشد با دیدن خنده دوست داشتنیش ازش بدت میاد؟
پیرمرد دعا کن خیلی گرفتارم.
عشق اون تو زندگی فقط یه نفر بود، مادر.
مهداد 193 تا 3 ستاره، علی 77 20 ستاره.
آقا علی چرا ما هنوز یه ستاره به ما ندادید؟
شما مثل اینکه تو هفت آسمون
یه ستاره دارید.
یه ستاره دارید.
اونم ننه.
خدا خدا خارش.
ببین هیچ ستاره اندازه مادر درخشان نیست.
و در آستانه روز مادر امروز علی شرمنده شد، چون نتونست کادوی سلامتیشو به عشق اول و آخرش بده. کرونای لعنتی، بدترین و زشت‌ترین کارگردان تاریخ، فیلم انصاریانو برای ما با عشق تمومش کرد. روحت شاد پسر با غیرت فوتبال. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
موسیقی هم گوش میدی ایرانی؟
آره مثلا گوگوش خیلی دوست دارم.
نه سنتی سنتی. آره بگیر بخونه. نه سنتی
قبلش باید بگید چی بگید.
ما هم گوش میدیم
دیگه. نه ما
شجریان گوش
میده.
نه اونم
نمیتونی بگی. آره
شرم نظری.
شرم
نظری
نمایی زاده.
شرم نظری. اما حسن گوش ندادید حالا. ناظر رم رو هوا.
علی انصاریان فراز و فرودهای بسیار زیادی در زندگی داشت. از یه بازیکن بسیار متعصبی بود که از فجر سپاسی شروع کرد و پرسپولیس بود. در پرسپولیس بود که نامهربانی‌های زیادی دید و عطاشو به لغاش بخشید و گذاشتنش کنار و مجبور شد. حالا رو لج و لجبازی بود، روی حالا کریخونی بود و استقلال رفت. دو سه سالی هم که تو استقلال بود از جون و دل مایه گذاشت، ولی هیچ وقت احترامش در نزد دوتا تماشاگرای دو تیم کم نشد، بلکه زیادتر هم شد. بچه لوتی بود، همونجوری که اول برنامه هم گفتم بسیار بچه خوبی بود و اینکه ازدواجم نکرده بود و میگفتش که دوست ندارم مادرم ها دست بدم. بریم یه مقداری در رابطه با مادرش هم ببینیم، یکی دوتا آیتم دیگه در رابطه با خودش و مادرش و یک فیلم هم در فستیوال امسال فجر داره که اینم پشت سر هم خواهیم دید و برگردیم ببینیم از کجا این ویروس منحوس کرونا رخنه کرد در بدن این دو عزیز، مرتاد میناوند و علی انصاریان، و فیلمش آمده بیرون که حالا اونم خواهیم دید. این دوتا آیتم هم ببینیم در رابطه با فیلم فستیوال فجر و همچنین مادرش.
آرزوی قشنگ شما رو بود کن.
همیشه این آرزو رو داشتم، این آرزو هم میگم شعار نبوده، همه میشناسن این حرف رو زدم و همیشه هم میگم امیدوارم تا وقتی زنده باشم که مادرم پشت سر نفس میکشه، تولد برام بهونه‌ایه که بفهمم مادری دارم، پدر خدا بیامرزم بوده.
خدا رحمتش.
جاش خالیه. خیلی واقعا خالی. من 8 سال 9 سال هیچ طعمی از تولد نفهمیدم مجید، چون واقعا بودن پدرم خیلی
ولی الان اینجاست، مطمئن باش
جاش خیلی خالیه.
امسال واقعا تولد بگیر، چون دوست نداره ناراحتیت ببینه.
ان شاءالله مادرم سعی سلامت بشه، زیر سایه‌اش باشم. امیدوارم تو وقتی زندم نفس میکشه من رها کنه هر چی دارم از چادر مادرم.
الهی دوره
هر چی دارم. خوشحالم از اینکه هستش و سادات هیچی قوامو داره. هر جو گیر میکنم اولین نفر آخرین نفر خود خودشه.
این قهرمان پردازی از بچگی من، این اتفاق رو ذهن من افتاد که میتونم خیلی آدم ها رو دوست داشته باشم و بتونم باشون ارتباط برقرار کنم. وقتی توی یادم مدرسه‌مون یه فیلم از بروسلی میذاشتن، یه پرده سفید وصل میکردن، آپارات بود اون موقع، فیلم بروسلی میذاشتن، شما وقتی فیلم تمام میشد بیرون میدیدی همه دارن به قصد کش هم دیگر میزنن. یعنی انقدر جو میگرفت این شرایط بروس دیگه که افتضاح میشد. تو رویا پردازی اینا رو دیده بودم من وقتی میرفتم استادیوم آزادی، خیلی بچه بودم بازی پرسپولیس میرفتم میدیدم، میگفتم یه روز میرم تو زمین بازی میکنم. این اتفاق برام افتاد که به روزی شد که اونجا بازی کردم و شدم کاپیتان تیمی که دوستش داشتم. خیلی از دوستایی که من باشون کار کردم، حالا اصلا خود یکی از کسایی بود که من باشون چند تا کار کردم، سوال میکنم، دوست دارم که بهترین اتفاق بیفته. برای همین تو این چند سال هم سعی کردم درست انتخاب کنم، خودم ناخودآگاه یه ذره اون طنزه رو بلدم و دارم. برای همین هم میتونم خیلی آدم خوبی باشم، هم میتونم خیلی آدم بدی باشم. یعنی دو وجه خیلی جالب دارم. زیاد نقد شدنم باعث شد که انقدر انگیزه به هم بده که بتونم آدمی باشم که تو فوتبال جز نفراتی باشم که شاید تو ذهن آدم ها خیلی سخت بشه پاکش کرد. بازیکنی که سعی میکنه بهترین بازیکن زمین باشه، بهش همه جمع میشن کمک کنه که اون گله رو بزنه. وقتی اون گله رو بزنه تیم برنده است. شما اگه تو تیم بازنده بازی کنی تیمت به بازه بهترینم که باشی بازنده ای، ولی وقتی تو تیم برنده باشی ضعیفم که باشی مطمئن باش برنده خوبی میتونی باشی. برای همین خیلی شبیه امیدوارم که جشنواره امسال جشنواره خوبی باشه مثل هر سال. متاسفانه این کرونا تاثیر گذاشته، امیدوارم که هرچی سریع ترم این کرونا دست از سر همه مردم دنیا برداره. دلم هم واقعا لک زده برم بشینم تو سینما یه فیلم نگاه کنم. واقعا دلم لک زده این که برم تو سینما مردم بشینم یه خورده بخندیم، یه خورده عشق کنیم، یه خورده حالمون خوب.
حسن انا رفتن تو پیج جشنواره، دیدم آخرین عکسی که ازتون لایک خورده 2000 خورده ایه، ولی مصاحبه داره 12000 خورده ای لایک داره داداش. 12000 خورده ای عزیزم، جایزه رو بدید برم من.
بله، بازی دربی استقلال و پرسپولیس فکر کنم 22 دی ماه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یا احتمالاً 12 دی ماه، زیاد مهم نیست. این بازی از سایت آپارات قرار بود پخش بشه، سایتی که زیر نظر جمهوری اسلامی هدایت میشه، و در استدیوی این سایت علی انصاری و مهتاد میناوند دعوت میشن و در اونجا علی انصاری نقش بازیکن طرفدار استقلال و مهتاد میناوند طرفدار پرسپولیس بازی را میبینن و اونجا اتفاقاتی میفته که بعدش هر جفتشون جونشون از دست دادن. چه بسا مجری برنامه، چه بسا صدا بردار، فیلم بردار درگیر شده باشن، چون اسامیشون مشخص نیست، نمیشه تشخیص داد یا نمیشه به عمق فاجعه پی برد. این تیکه‌ای که این تیکم ببینیم در رابطه با همین بازی، در رابطه با همین برنامه، که دقیقا از همونجا این ویروس به اینا سرایت میکنه و این اتفاق ناگوار میفته. و انقدر عزیز بود این بازیکن حتی بین هنرمندان خارج کشور که شهرام شهپره، ابی شادمر عقیلی و چند نفر دیگر من دیدم که تسلیت فرستادن، که تسلیت شهرام شهپره هم پشت بندش میبینیم و میشنویم.
نخندوازی خب نگاه کن چرا میخندی. خب الان میخوام بگم چرا ازدواج نمیکنی. نه آقا چرا عوض کن. خب بحث چرا نمیخوای ازدواج کنی، چرا نمیخوای مادرت بچه تو ببینه؟
بله کمرم گیره.
سلام، من شهرام شهپره هستم. متاسفانه الان خبردار شدم که دوست و رفیق
هنرمندم ورزشکارم از بین ما رفته. علی انصاریان که چقدر دوستش داشتم، چقدر حرفای شیرین می‌زد، چقدر گفتارش قشنگ بود. تسلیت میگم به خانوادهش در درجه اول و به تمام هنر دوستان، به تمام ورزشکارا، و مطمئنم که جای خوبی هست و روزای خوشی که باهاش داشتیم از یاد ما نخواهد رفت.
بله، از آن یادش گرامی و برنامه صفحه کلاج شماره 161 را شروع میکنیم با یک آهنگ، آهنگی ببینیم و بشنویم و بعد بوی گند 42 ساله گل و سوسن و یاسمن را خواهیم بهش پرداخت و هزاران آیتم دیگه آخوندهای مختلف و آنتیکهای مختلف و جغجغه نظام، عربده کشی های سرداران سپاه، نمایندهی که آمد گفت باید عذرخواهی کنید از نمایندهی که زدت گوشه سرباز، و 42 سال من سعی میکنم تو این برنامه بیارم دیگه. 161مین برنامه صفحه کلاج مصادف شد با 42مین سالگرد پیروزی شکوهمند شورش 57، منحوس 57. کی میخواد گمشه گورشو گم کنه؟ الله اعلم. البته به دست ماها باید انجام بشه. حالا بریم یه آهنگ گوش کنیم.
فاطمه مهلبان.
شوخی تکیده بی گل دونم، ساکتم و خاموش با دل سیاه، آواره دنیا خونه بدونم. نیاری نیه غم خاری، موندم با این زخم کاری، آزرده پشت پا خورده، موندم با دلی افسرده، موندم
be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran.
ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟
هیچی که 42 سال مردم دارن میسوزن و میسازن، هیچی که یک آدم بسیار متحجر هیچ گونه علاقه‌ای به ایران نداشت، 15 سال تبعید، 15 سال از ایران به دور، و وقتی کسی ازت میپرسه که چه احساسی داری بیای ایران، اولین کاری که میکنی بغض گلوتا میگیره و چه عشق از چشمات سرازیر میشه، ولی ایشون زیر لب گفت هیچ. قرف کرد آقای قطبزاده، مرحوم قطبزاده قرف کرد، نمیدونست چی باید بگه به خبرنگار و گفتش که کامنتی نداره، یعنی اصلا ریخته دیگه، اصلا همه سر صورتش ریخته، 15 سال داره نبوده، الان اصلا هول شده، نمیدونی چی باید بگه. چقدر تفسیرها کردم برای این هیچ، ولی این مردی با قلب آهنین، مردی که اصلا احساسی نداشت، از فردای اون روز گند زد دل به ایران، به ایران عزیزمون که داشت آماده میشد، سکوی پرتایی بود به 5 کشور اقتصادی دنیا، بهترین کشور منطقه، به قول معروف ژاندارم خاورمیانه و و و و، ولی متاسفانه نذاشتن، نخواستن و نخواستیم. و خیلی جالبه بعد از 42 سال هنوز هم میشینن آقایون چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و کارگر و کمونیست و فدایی و مجاهد و اینا عذرخواهی که نمی کنن هیچ، و تفسیرها میکنن که قرار نبود این بشه، باید ما جلوی دیکتاتوری شاه می ایستادیم. حرف زیبایی بختیار زد، دیکتاتوری نعلین صدها هزار بار بدتر از دیکتاتوری چکمه است، ولی ما دیکتاتوری چکمه رو ندیده بودیم، دیکتاتوری نعلین رو خوب دیدیم. مشت عقب افتاده متحجر وارد مملکتمون شدن و دو دستی مملکت رو چسبیدن و ولکنم نیستن، به قول قرائتی آخوندی در چاه افتاد، گفت کمک کمک کمک، گفت دستتو به من بده، یکی گفت دستتو به من بده، آخوند تای چاه گفت چی؟ دستمو بدم؟ نه، دستمو بگیر، چون ما آخونده فقط میگیریم، و گرفتن و خر سوارن و سوارن و سوار، به قول خود قرائتی میگه ما خر و سواریم، دو دستی هم چستیم به گردن خر. متاسفم که این اتفاقات داره میفته به جوانان کشورمون، از ابتدای شورش 57 تا الان دارن پرپر میشن و هیچ کاری هم نمیشه کرد. چه کسانی انقلاب کردن، شورش کردن، یک تیکش رو ببینیم با هم دیگه. دانیل
بنده اسم خدامراد عظیمیه کلیک فروشم هستم، و کار لذت ما خیلی خوب بوده، خیلی قشنگ بوده، خیلی قشنگ پیشرفت کردیم، تا اینکه روزی که ما رفتیم پشت در اول نیروز و اینا محاصرهشو کردیم، با اعتبار چند نفر رفتیم، چند تا مواد منفرج کننده انداختیم و چند تا تانک منفرج کردیم، چند نفر پیشی جلو روی رفتیم با نیروی مسلح و اونا عقب نشینی کردن، تا اینکه اومدیم تا اینجاش خیلی خوب بوده لذت ما. ولی در این حال میخوام بگم که اگه شهربانی زودتر مسلح بشه و زودتر بیاد تو مردم و زودتر بیه قیام شروع کنه، یعنی لحظت مردم هم کنترل اینا به دست بگیرن، کار ما سری پیش رفت.
بله، نهضتشون خیلی خوب بوده، خدا مراد عظیمی ها رفتن منفرج کردین و الان کجا هستش؟ یا زیر خاکه، یا احتمالاً رانت داره میخوره، یا به جرم اختلاس گرفتنش، یا تو قوه قضاییه کار میکنه، یا یکی از این سردارای کثافت سپاه پاسدارانه، فرقی نمیکنه. همین کثافت ها باعث شدن مملکت ما به این روز درآمد. چپ و راست و بالا و پایین و بی سواد و با سواد و عمله و کارگر و بنا و معمار و جوشکار و بقال و نونوا و نمیدونم چی باید بگم دیگه، نظامی و مذهبی و فدایی و مجاهد دست به دست هم دادن، متحد شدن و ایران رو به قهقرا بردن و دادن مملکت دست یک مولتی متحجری که سواد درستابی نداشت. اولش که زیر درخت سیب بود، خیلی آدم خوبی بود، خیلی کارش درست بود، و اون سه سوار سرنوشت قطزاده و بنی صدر و یزدی که ستا شدن فهمیدید که چه بلایی سرشون اومد،
فکر کردن که خمینی میاد و میکننش تو قم و خودشون مملکت رو میگیرن. و خمینی همون ماه اول سنبر انقدر پرزور بوده و منو میخواد خوب کوبید و بعد دو سه سال بعد ببینید چی برگشت گفت.
من از اول که در این مسائل بودیم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا میشد، در مصاحبه هایی که کردم چه با کسانی که از خارج آمدند حتی در نجف و در پاریس و چه در حرف هایی که خودم زدم این کلمه را گفتم که روحانیون شغلشون یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است و اگر چنانچه اسلام پیروز بشد روحانیون میرن سراغ شغلهای خودشون. لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگیم همه برید سراغ مسجدتون، این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی میره. مسئله یه چیزی نیست که آقایون به ما بگن شما اون روز اونجوری گفتید. راسته، ما اون روز خیال میکردیم که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به اونجوری که خدا میخواد ببرند. بعضیشون هم خوب بودند لکن رأیشون با رأی ما مخالف بود. ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم. ما اینطور نیست که هر جا یک کلمه گفتیم و دیدیم مسئله اسلام، حالا ما آمدیم دیدیم اینجور نیست، اشتباه کرده بودیم، بگیم ما سر اشتباه خودمون باقی هستیم. ما دنبال مسئله اسلام هستیم. هر چی میخوان به ما بگن، بگن که کشور ملایان، حکومت آخوندیست و از این حرفایی که میزنن. و البته این هم یه حربه است برای اینکه ما را از میدان بودر کنه. ما نه از میدان بیرون نمیریم.
بله، ایشون روز اولا درست گفت، منتها درست ترجمه نمی کردن. اون زمانی که نوشابه امیری رفت پیشش، یک خبرنگار که خودش هم جلای وطن کرد و در فرانسه اقامت داره با همسرشون، رفت اونجا، رفت پیشش، گفتش که خیلی ممنون که منو به حضور پذیرفتید. الان هم مگرش کن من شما رو به حضور نپذیرم، خودت آمدی و هیچ گونه احترامی به زن نمیذاشت. حالا دیگه اینقدر در رابطه خمینی صحبت شده که دیگه نمیشه بیشتر از این بهش پرداخت، چون جز اعصاب خرد کردنی هیچی دیگه برای آدم نداره. بریم سراغ یک دابسمش که یک دختر خانم بسیار زیبا دابسمش درست کرده. اینم بشنویم و ببینیم و برگردیم باقی جریانات که دیگه گفتم خمینی را یه مقداری ببوسیم بذاریم کنار. حالا در برنامه‌های آینده میشه لابلای برنامه‌مون، لابلای برنامه‌هامون از اراجیف این بابا گفت. ولی خواستم بگم که دهه زجر هستش و 42 سال مملکت ما به این جا رسیده که دارید میبینید.
15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادید، من که نشستم اینجا. منم هیچ حقی ندارم، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شما ببرم.
تمدن اینا اینه، نه از تمدن اینا میخوام، اینا از آزادی اینا
نمیخوام. نظام را به هم بزنیم، ما میخوام نظام محفوظ باشد، لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام از مجلس سنا.
مقصود من از مجلس سنا، مجلس مؤسسان بود نه مجلس سنا. مجلس سنا اصلا حرف مزخرفی همیشه بوده.
بر کوروش بچه زنا لعنت، بر خشایاری، بر خشایار لعنت، بر خشایاری که این سگ با 1,000,000 ایرانی توی یونان کشته شد تو فیلم 300 نشون میده لعنت، بر کوروش خونریز، یقه ما نگیر آقا، بر کوروش خونریزتون لعنت، ایران جای ناصریا نیست، ایران جای کوروش پرستی نیست. بر هواداران مازیار سنازاده لعنت، آدرس بدید قتلو هم قتلو، فقط قتال. دشمن اهل بیت هستی داخل ایرانی نمون، فرار فرار. دستو بندار
دیدنش کنم پشت از برگیر
دست داره این کارو
بفرمون
پدر خرام.
نمیدونم باید بگم یک رأس، یک قلاده، یک نفر، شطر نفر که از همین آقا امام زمانی هایی که در همین جمهوری اسلامی بزرگ شده و پیشرفت کرده و اینجوری اوسار پاره کرده و در عربده کشی میکنه. این یه تیکش بود شنیدید و دیدید که چه حرفای ناپسندی زد. ببخشید من باید نانشون بدم که این 42 سال سیستم مملکت داری ایناست، در صورت دارید میبینید. خب اینا همینا رو میخوان، هانی کرده، یک جل آسمون، یک آسمون جل، یک بی پدر و مادر، یک لات لومپن. ایشون سر از تیمهای استقلال، تمرین استقلال و پرسپولیس، تیمهای بزرگ در میاره، همه هم تا دلا خم میشن و براش دست میزنن و باش عکس یادگاری میزنن. این هفته به باشگاه استقلال رفته، چه افکاری از سر این جمهوری اسلامی داره از سرشون داره میگذره نمیدونم. اینم با هم ببینیم و بشنویم و بعدش بریم سراغ لوس بازی ما ایرانی ها در تایلند، در چین، و شروع میکنن در اتوبوس که دارن از هواپیما میرن تو فرودگاه. ببینید خودتون این دوتا آیتم آدم، فقط ببینید که این فرهنگ اسلامیه که کردن تو خشتک مردم که اینجوری یاد بگیرید. هویت را از ما گرفتن و این فرهنگ اسلامی رو دارن بهشون یاد میدن. هانی کرده که یک لات بی پدر مادر قاتل آدم کشه. ببینیم که کی هست چی هست، بعد بریم سراغ اون آدم های آسمون جلی که توی خارج کشور آبرویی برای ایرانی نمیذاره و فکر میکنن که کولن. خیلی جالبه، خنده بازاره براشون.
میگیرمتون هر جا باشید میگیرتون. من جنگی هم رولازم، رئیس کانال آمد نیوز تو کانادا، تو رو هم میگیرم.
بله هانی کرده، اگه اهل شبکه‌های اجتماعی باشین این اوباش معروف تهران هم میشناسید. هانی 16 سال از 3 دهه عمرش رو تو زندان بوده به جرم‌های قتل، آدمربایی، دزدی، تأسیس بار و فروش مواد مخدر. نوشه‌های وحید مرادی گندلات دیگه تهران که تو زندان کشته شد، هانی رو عامل قتلش میدونن. بعد از اون بود که اون به صورت ناگهانی از زندان آزاد شد، اما این بار اوضاع فرق کرده بود. هانی چفیه داشت، به عزاداری میرفت و یهو سر از سوریه درآورد. عکسای هانی کرده گندلات تهران با کلاشینکوف در میان سپاهیان مدافع بشار در سوریه و متعاقباً ویدیوهای این اوباش با ماشین‌های لاکچری و عکساش با سلبریتی‌ها نشون میده آب پاکی ولایت بر سر هانی ریخته شده و یه لات دیگه به جمع مدافعان حرم اضافه شده.
خوشنودی آقا محمد زمان صلوات
الله محمد صلی الله
محمد باله محمد عجل
فرجام. آقا سلامتی خودتون، خانوادتون، صلوات دوم و جلیتن خط کن صلوات
الله محمد صلی الله محمد باله محمد عجل
بشمار
بشمار
بابت بازوی سلوان
محمد محمد باله محمد.
سلامتی آقای امام زمانم سلوات آقا رو بفرستید و دیگه بریم بکن انشالله. سلام
تو دلگیره، چون همه خاطرهاش از تو جون میگیره. تا کجای قلب من ریشه کردی عشقم، هر چقدر دور بشی دیگه بی تأثیرم. نفس نفس
بعد از آن یواشواش بریم سراغ احمدی نژاد. خیلی آیتم داریم، امیدوارم که برنامه رو طولانیش نکنم، ولی اگر طولانی هم شد به میمنت مبارکی این 42 سال منحوس یه مقداری حالا بیشتر میکنیم برنامه هم، حالا دیگه اسپشیال میریم دیگه، اگه حالا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. احمدی نژاد این هفته سرصدای زیادی پا کرد، یک عکسی را نشونش دادن، آقای ساشا صبحانی گفت نمیشناسم، ببینید خودتون، و بعد پشت بندش جواب ساشا صبحانی، یه بی پدر و مادر آقازاده‌ای که خودتون میدونید دیگه، سایت قمار و با این دختر مخترها و دیگه حال به همزن خودتون هم کاملا میشستید که به میمنت مبارکه رژیم منحوس جمهوری اسلامی اینا گل شدن و گل گرفتن و این کثافتکاری ها رو میکنن. این دوتا آیتم ها با هم ببینیم، من خیلی کوتاه صحبت میکنم که به تمام آیتم ها برسیم، چون واقعا حیفه دیگه، باید این 42 سال ما دیگه به نمایش بذاریم چه کثافتی مملکت ما رو برداشته.
خب یه آقازاده دیگه داری؟
چیشون؟
شما باشون عکس داری؟
آه من همه میان عکس میندازن، نمیدونم کیشون.
ایشون فرزند سفیر ایران در ونزوئلا آقای ساشا صبحانی.
ممکنه ما که میریم همه میان عکس میندازن، که من مثلا ضرورت نداره من همه رو بشناسم.
ایشون هم خب خیلی پولدار شده، یعنی
شنیدم آره.
البته پدر ایشون کنم شما برکنارشون کردی، نمیدونم توی یک سال انگار تو دولت شما ایشون، درسته؟
سفیر بود بعد رفت.
دلیل خاصی داشتن شما؟
الان یادم نمیاد.
سوء استفاده ای دیدی توشون؟
نه الان یادم نمیاد که دوره شون تموم شد یا برکنارشون، یادم نیست. ولی از این اصلا که پول
شما برکنارشون کردید پدرشونو،
یادم نیست.
حالتون چطوره؟ خب نوبتی هم که باشه، امروز نوبت محمودیه، همون محمود احمدی‌نژاد خودمون. دیدم امروز یه مصاحبه ازش اومده، بیانش مثلا ساشا رو میشناسی؟ میگه نه نمیدونم کیه. بعد میگن پولاشو، میگه آره میدونم. حالا میخوام کلی از خاطرات خودم و محمودی براتون تعریف. امروز یه روز جنجالی خواهیم داشت. البته من دوست نشم راجع به این موضوع اصلا صحبت کنم، چون خودم نزدیک 4 سال همه میدونن نه بابام در ارتباطم نه تا صحبت کردم. ولی این ویدیوی احمدی‌نژاد دیدم یه ذره حقیقتاً بهم برخورد. خب اولا آقای احمدی‌نژاد، شما که میگی نمیشناسی، حالا اول خودم رو کار نرم، خودم بعدم به توضیح میدم که خیلی خوبم میشناسی، صحبتایی که با هم داشتیم، جایی که با هم دیگه نشستیم صحبت کردیم، با البته حالا بعدن در استوری آینده میگم. شما خود بابای منو خود دو دوره پشت سر هم سفیر کردی، مدال سفیر نمونه بهش دادی، همه جا صحبت میکردی میگفتی که بهترین سفیر من آقای صبحانیه. حالا اینا اصلا کاری ندارم. وقتی که مادر چاوز فوت کرد، یادت اومده بودی ونزوئلا مادر چاوز رو بغل کرده بودی، گریه میکردی و خیلی داستانای دیگه. حالا اول چند تا عکس میذارم که آقای احمدی‌نژاد اول بابای منو یادش بیاره، خب بعدن راجب خودم. راستی اینو یادم اومد، محمود یادت اومده بودی ونزوئلا توی هتل گران ملیا تو سوئد یه ناهاری بود نشسته بودیم اونجا، به من میگفتی دختر چاوز رو تا حتما باید بگیری، اینجوری روابطمون هم بهتر میشه. هر موقع بابا میدیدی میگفتی چی شد پسر دختر چاوز؟ میگم ولی خوب شد به تو صلاحیت ندادن، تویی که سفیرای خودت یادت نمیاد، کسی که خودت سفیر میکنی بعد بهش مدال نمونه میدی، این هم میری میاد یادت نمیاد. حالا منو فعلا کاری ندارم، تو بعد میخوای مثلا مشکلات مردم یادت بیاد؟ ولی تو که گفتن شیدی پولدار شده، آره اینا رو یادت میاد. شما اصلا کسی پولدار میشه سری؟ حالا خود خواهرزادهای شما برادران جلیلیان، حالا نمیخواستم بگم چون با اونا من قبلا هم رابطه داشتم، اونا پولا رو کجا میارن؟ اون دوستانی هم که الان همش دارن راجع به سایت سوال میپرسن، اینو بهتون بگم خفن‌تر، قدیمی‌تر، معتبرتر از سایت ایبیتی وجود نداره. لینکش رو زیر میذارم، تو بیو هم هست. حرف این چرت و پرتایی که میگن ندید، برید حالش رو ببرید که اینه تو به قرآن مجید دارم میگم ما رو داشت میداد لاکار. ما بالاخره موقعی زیر بچه ترم بودیم، احساساتی گفتیم و بالاخره رابطه هم داشتم با خانواده چاوز. حالا دختر چاوز قیافش شکلی بود شبیه این قول برره، خیلی داغون، خدا رحم کرد. خلاصه
اگر هوا کثیفه دقیقا به دلیل است که ما بدین عمل نکردیم.
بله ازم با این مقدمه که اگر هوا کثیفه به خاطر اینکه ما بدین عمل نکردیم، موحدی کرمانی، نمیدونم حائری شیرازی بود، خیلی راحت دیگه. اگر دین هوا کثیفه به خاطر اینه، بریم سراغ آخونده رو سریع شروع کنیم. آخوندی که میگن که شادروان احمد کسروی گفته که اگر حالا یا شجاع‌الدین شفا، نمیدونم کدومشون، فرق نمی کنه، یه عزیزی گفته که اگر رفتگر اعتصاب کنه مملکت گند برمیداره، اگر دکتر اعتصاب کنه مریضا میمیرن، اگر راننده اعتصاب کنن مسافر میمونه تو خیام، ولی اگر آخوند اعتصاب کنه هیچ اتفاقی نمیفته. آخوند آمده داره گیر میده به پرستاری که یک سال و دو سه ماه درگیرن، حدودش 2300 نفر ازشون از این کادر عزیز درمان کشته شدن به خاطر کرونا. ببینید دهن رو باز میکنه و چه اراجیفی میبافه.
پرستارا که برای ما کار خاصی انجام ندادن، هر کار کردن پولشو دریافت کردن. اگر تو این ایام کرونا نتونستن بچه‌شون رو ببینن، نتونستن همسرشون رو ببینن، نتونستن پدر و مادرشون رو ببینن، خب در قبالش پولشو دریافت کردن. چند وقت دیگه با همون پول یه مسافرت میرن، لذتشو میبرن.
هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو تو دست من نیست، هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست.
بله کاری نکردن، پولش گرفتن، ولی دوستانی که شنیداری شنیدن برنامه رو لطف کنن این صحنه رو بیان ببینن که تعدادی از پرستارهایی که جونشون رو دادن به خاطر کرونا ردیف کرده بود و این عسل بانو آهنگ عسل بانو هم گذاشته بودن. راست میگه دیگه، جون چیزی نه که پولیش گرفتن بعدش هم میرن اشغالشون رو میکنن دیگه. آخوند باید بشینه حرف مفت بزنه، گاله رو باز کنه و هر چی که درش در میاد بگه، حتی صیغه کنه خواهر و مادرش و خالش و عمش رو. من نمیگم، آخوند داره میگه، گوش کنیم و ببینیم
که هر کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، با عمه خودش، خاله خودش، دختر خودش ازدواج کنه، عقد بخونه، به شرط اینکه عقد بخونه، بدون عقد ازدواج نکنه، عقد بخونه ازدواج کنه و بعدش هم باید مهریه حتما بده.
یعنی مشمئز کننده ترین، مشمئز ترین، چندش آورترین افرادی که من تو عمرم دیدم همینن. یعنی به گفته هم گفتم خمینی هم هست، توضیح مسائلش اگر سکسش رو ازش بگیرید یک کاغذ آچار میتونید شما کل توضیح مسائل هزار صفحه خمینی رو توی یک کاغذ آچار بنویسید. فقط فکر و ذکرشون پایین تن است و زیر ناف و زیر شکم و این صحبت هست. میتونی آدم با خاله و عمه و خواهر و مادرش بخوابه، ولی شرطن شروط آسیغه کنه بعد مهریهشون هم بده. من نمیدونم چگونه مغز علیلت به مغزت میاد، به ذهنت میاد، نمیدونم چی باید بگن. مثل خمینی که اگر زلزله آمد عمت بالا بود تو بالا بودی، عمت پایین بود افتادی رو عمت، نه ماه بعد بچه به دنیا آمد، بچه سالم و حلال زاده هستی. اینا مغزشون علیل مریضن. من نمیگم، یه آخون دیگه میگه در تو پیامبر و عروسش.
آقا یکی از همسران رسول الله زینب بنت جحشه، این همسر زید بود، زید پسر خوانده رسول الله بود، وقتی ازش طلاق گرفت رسول اکرم با زینب ازدواج کرد، با زن پسرخونده خودش. عرب زن پسر رو حرام میدونست، مثل الان حرام میدونیم ما دیگه، زن پسرخونده رو هم حرام میدونست، ولی اسلام میگه پسرخونده پسر تو نیست اصلا و همسر او عروس تو نمیشه و میتونی باش ازدواج کنی و پیامبر اکرم این کار رو کرد تا این تابو شکسته بشه. خب وقتی برای شکستن یک حکم اشتباه جاهلیت پیامبر اکرم ازدواج میکنه، آیا برای پیاده کردن حکم عقد موقت ازدواج نمیکنه؟ عقد موقت نمیکنه رسول الله؟ حتما انجام داده.
دیدید وقتی من میگم اینا فقط فکر و ذکرشون عروسی و ازدواج و کمر پایین همینه دیگه، عقد موقت و صیغه و، یعنی اینا یه کلاشری سر خودشون میذارن دیگه. یارو میاد این چیزی که خودشون میگن، زینب بهش میشسته لباس میشسته، بعد خب یهو وقتی وارد میشه این آیه فتبارک الله احسن الخالقین اون موقع میگن وحی شده بوده بهش، نمیدونم، یهو کپ میکنه میگه واو عجب چیزیه این زینبو ببین. بعد یهو تو همون لحظه زید اون گوشه اینجوری نشسته بود داشت زنش نگاه میکرده، یهو میبینه پدر خوندهش کف خون داره بالا میاره، بعد یا مثلا یهو وارد میشه میبینه اصلا کف کرده پیغمبر اسلام، میگه چیه؟ میگه واو، میگه واو نداره الکت من الفت فجت نه تو تمام طلاق مال تو. بعد اینم میگه اوکی دیگه پس چی، یه همچه حالتی بوده. بعد تو توقع داری با ننه تو با عمه تو با خالت نری بخوابی؟ پیغمبر اسلام اینه، این واقع اینا خودشون میگن، من کف نمیگم و واقعیت دارم میگم، این چیزایی که خودشون دارن میگن. حالا آخوندم داریم که بایدن به دین اسلام مشرف کرده یا تشویق کرده یا به قول معروف دعوت کرده، مشرف نکرده دعوتش کرده.
میخوام برای این جو بایدن بگم، برای کسی که جانشین ترامپ شده، اولا تو را به دین مبین اسلام دعوت میکنم که صدای مرا بشنوی، بیا اسلام را بپذیر تا اینکه خوشبخت دنیا و آخرت بشی. اینکه اسلام نصیب تو میشه یا نمیشه او در علم الله سبحانه و تعالی هست.
بله آیت الله بایدن هم میگن، میگن آیت الله شده، ایشون به دین اسلام دعوت شدن، امیدوارم که اجابت کنن. یه فکر کنم سنی بود این آخوندکی که داشت صحبت میکرد. ما علم الهدا رو داریم در اتو امر معروف و نهی از منکر صحبت کرده و یک آخوند راستگو که نقویانه، که آخوندیه که خیلی داره هشدار میده و آخوندهای دیگه که آقا مواظب باشید مردم یهو بپاخیزن تمام کارمون. این بیشتر برای خودشون و همسنفیاش داره تقلا میکنه، ولی تا الان با مردم بوده. یعنی البته آخوند خوب آخوند مرده است، این اصلا شکی درش نیست، ولی در صورت حرفای جالبی میزنه. اول اینو گوش کنیم، بعد بریم سراغ بابا نوئل اسلامی علم الهدا، ببینیم در تو امر معروف و نهی از منکر چی گفته تو این شرایطی که کرونا بیداد میکنه. و خب اینا کار خودشون میکنن دیگه، میگن حجاب واجب تر از کرونا و این کوفت و زهرمار هاست. این دو تا آیتم با هم ببینیم و برگردیم.
به حضرت عباس آدمای تا آخر عمرشون یک قطره عرق نخوردن، ولی صد لقمه خوری که می غلام است آن را به قول خیام، گر می نخوری طعنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو حیله و دستان را، تو قره بدان مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. حافظ می گفت در میخانه ببستند، الحمدلله بعد از انقلاب در عرق خوری ها رو بستند. یک دونه عرق خوری تو تمام این کشور بگردین پیدا نمی کنیم، من بهتون قول می دم. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. اما حقبازی و ریاکاری به وفور، چارتاق سنبش درش بازه، سنبش.
حداقل وظیفه یک طلبه‌ای که در تریبون نماز جمعه قرار میگیره نهی از منکر. این نهی از منکر ما با ابتذال همراهه، همراه با یک سلسله حرکت‌ها و هیجان‌های مبتذل.
بنده سید احمد علم الهدا، خدا 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 خدا،
نه 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 حاکمم نه قاضیم،
پس چرا این همه سر حجاب و کنسرت و اینا غر میزنی؟
هیچی آقا اشتباه کردیم.
گفتم تو قصد مشهدت میشه ما کنسرت بذاریم؟
گفت نمیشه.
تنه شما جای عبا بیاییم و تیشرت بذاریم؟
گفت نمیشه.
اون گردن کلوفت تو بیاییم لای در بذاریم؟
گفت نمیشه. گفت نمیشه.
بگو کی بود اون مانکنه با اون تیریم پر خفنه؟
رهبری
بلیز قرمز پوشیده بود، آستینشم ازم بزرگتون که نداشت و گریبانشم ازم باز بود، باز بود، باز بود،
قابل تحمل نیست.
کنسرت بیش از اثر 100 تا منبر بندن.
نازنینا دوست یعنی انتخاب، یعنی از بنده سلام از تو جواب. دوست یعنی دل به ما بستی رفیق، دوست یعنی یاد ما هستی رفیق. دوست یعنی مطلبت را دیدم، یعنی احوال تو را پرسیدم. دوست یعنی در رفاقت کاملی، دوست یعنی نیستی و در دلی. دوست یعنی دوستی را لایقم، تو حقیقت من مجازی عاشقم. دوست یعنی کاروبارم خوب نیست، تو نباشی روزگارم خوب نیست. دوست یعنی بغض لبخندم شکست، دوری و جای تو گلدانی نشست. دوست یعنی مثل جان و در تنی، دوست یعنی خوب شد تو با منی. دوست یعنی حسرت و لبخند و آه، می شوم دلتنگ رویت گاه گاه. دوست یعنی جای پایت بر دل است، دوری از تو جان شیرین مشکل است. دوست یعنی نکته های پیچ پیچ، دوست یعنی جز محبت هیچ هیچ. دوست یعنی از سکوت من بخوان، دوست یعنی در کنار من بمان. دوست یعنی خنده های ریز ریز، دوست یعنی دوستت دارم عزیز.
بله، آیت الله بایدن هم میگن، میگن آیت الله شده، ایشون هم به دین اسلام دعوت شدن. امیدوارم که اجابت کنن. یه فکر کنم سنی بود این آخوندکی که داشت صحبت میکرد. ما علم الهدا رو داریم در اتو امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرده، و یک آخوند راستگو که نقویانه، که آخوندیه که خیلی داره هشدار میده به آخوندهای دیگه که آقا مواظب باشید، مردم یهو به پاخیزن تمام کارمون. اینم بیشتر برای خودشون و همسنفیاش داره تقلا میکنه، ولی تا الان با مردم بوده. یعنی البته آخونده خوب آخونده مرده است، این اصلا شکی درش نیست، ولی در صورت حرفای جالبی میزنه. اول اینو گوش کنیم، بعد بریم سراغ بابا نوئل اسلامی علم الهدا، ببینیم در تو امر معروف و نهی از منکر چی گفته تو این شرایطی که کرونا بیداد میکنه. و خب اینا کار خودشون میکنن دیگه، میگن حجاب واجبتر از کرونا و این کوفت و زهر مار هاست. این دو تا آیتم با هم ببینیم و برگردیم.
با عذرخواهی خود یک سیلی به نفس اماره و سیلی دیگری به دشمنان نظام و مجلس زد، به نیروی انتظامی هشدار میدهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش به هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز کنند. نظام اسلامی، مردم و قانون برایش فرقی نمی کند که یک نماینده یا یک پلیس از قانون تخلف کند. ناجا باید به خاطر ادبیات غیر قانونی مامورش همچون نماینده مجلس عذرخواهی کند. و البته
با همه اینها ای کاش می شد که ما اصلا نفس رو خارج می کردیم. شما شاهدید اون گزارش به کلی سری حداقل برای ریاست محترم مجلس میاد. ما درآمد صد و چند میلیارد دلاری ما به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. من الان نمیتوانم عدد رو به شما بگم که دولت با چند میلیارد دلار به جای اون 109 میلیارد دلار بعد از 3 سال محاصره اقتصادی که ذخایرمون رو استفاده کردیم امروز در چه شرایطی هستیم. دولت با این وضعیت داره کشور رو اداره میکنه که مقاومت ملت رو در برابر این فشارهای زیاد خواهانه استکبار جهانی به منصبی ظهور برسانه و عملیاتیش بکنه.
بیستومن مامان مبارک.
بله عزیزان، با برنامه 161 صفحه کلار در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که بسیار تلخ شروع شد، یه مقدار در یخش آب میشه، ولی خب در صورت عزادار عزیزانمون هستیم، فرق نمی‌کنه. اون 60,000 تایی که به گفته جمهوری اسلامی فوت کردنم دست کمی از علی انصاریان و مرتضی میناوند ندارن. خونشون نه رنگین‌تر این دو عزیز، نه خون اونا کم رنگ‌تر از خون این دو تا عزیز هستش. در صورت یاد و نام همه گرامی باد. بریم سراغ رائفی پور و پناهیان، دو تا از اصولگراهای تندرویی که
در مجلس قبلی شروع کردن به عربده کشی که وقتی رأی گیری میشه چرا اسامی رو اعلام نمی‌کنه، کی مثبت داده، کی منفی داده، کی ممتنع داده. خب این هفت این سری مجلس اصولگرا آمده به کار و اینا پشت مجلس اصولگرا هستن، ولی دقیقاً دیروز اتفاقی افتاد که کارستان و برام کاری کردن کارستان و رأی گیری برای لایحه بودجه 1400 که رأی نیاورد، هیچ کسی اجازه نداد که مشخص بشه کی رأی مثبت داده، کی رأی منفی و کی رأی ممتنه. اون سری رائفی پور و پناهیان اربده کشی کردن، ببینیم این سری تا الان که صدا از دیوار در آمده از اینا در نیامده، این دوتا رو گوش کنیم ببینیم چی میگن. ما رو دور قبله و اگه که حرفی زدن من هفته آینده میگم آقا اشتباه کردم، دمشون گرم آمدن مثلا گفتن که شفافیت آرا باید مثلا مشخص بشه. این دوتا آیتم هم پشت بندش ببینیم و بریم سراغ یک آهنگ آهنگی گوش کنیم و بعد بیایم ببینیم بریم سراغ عربده کشی های سپاه و سرداران زبان نفهمش.
پناهیان هم مفصل سخنرانی کرد. بعد یادم میاد که نماینده مجلس شاکی شده، توییت زده که آره تو پاکتاتو شفاف کن. نرو بنده خدا 60-70% سخنرانیش برای خودشه، برای مجموعه خودش. من سخنرانی میکنم برای مساف روابط بیان خودم پول بگیرم. گفتم یه مورد پیدا کن که تو یک ریال رفیق پناهیان بهت گفته سریعاً واریز میکنی به این حساب قبل سخنرانی، وگرنه من نمیم. بله بعضی هستن، ممبری هم هستن، مدام هست، سخنران کچلواری هم هست، اما این نیست. گفتم یه مورد پیدا کن، اما باید فاتح اون مجلس رو خون که 170 نفر طرح شفافیت آرا رو امضا کنن، 110 تا بهش رأی ندن چون مخفی رأی گیری، یعنی 110 تا منافق. و این نفاق شرایطی فراهم میکنه که هر لابیست و لابیگری، هر سرمایه‌داری بره با این نماینده بشینه بگه این قانون نباید تصویب شود. در این
آی مجلس شورای اسلامی آدم با، کی به شما حق داده شفاف رأی ندین؟ کی به شما حق داده شفاف رأی دادن رو تفتیش عقاید بدونین؟ رأی بر اساس کار کارشناسی، چی رو از ملت دارید پنهان میکنید؟
چند بار دو فوریتیش رد شده، نمیخواین رأی رو شفاف بشه؟
برای
مگه اونجا هر روز داره رأی گیری میشه که تو عقیدت رو بگو ببینم؟
نه ما میخواییم عرضه تو رو بفهمیم، شعور تو رو بفهمیم، درک کارشناسی تو رو بفهمیم. اصلا تو حق نداری رأی خودت رو پنهان کنی. مردهایی که در مجلس هستن و نامرد نیستن، تا وقتی رأی شفاف نشده است در هر رأی گیری رأی خود را صریحا اعلام کنن و الا دارن از این فرصت پنهان کاری سیاسی.
منی اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم؟ پناه منی تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم؟ گناه منی بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی. صدای تو هم پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریب ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. باشی تمام منی ناتمام منی چه بغض بدی در گلو دارم بیا و بگو فکر حال منی ببین که هنوز آرزو دارم بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی
آقای رفسنجانی باید این که آقای احمدی نژاد میخوان دختر پسر جدا کنن
احمدی نژاد اگه رئیس جمهور بشن محدودیت هایی واسه ما جوان ها تو جامعه ایجاد میشه علاوه این که خانم آقایون و اینا جدا میشن و این تبلیغات که شده باعث شده که ما بخواییم با آقای رفسنجانی رای بدیم
بله کلیپ بود از حدود سال 84 بود فکر کنم که آقای احمدی نژاد میاد و زن و مردونه میکنه و هموم مثل هموم زن و هموم مردونه که بسا فرق نمیکرد روحانی احمدی‌نژاد خاتمی رفسنجانی همشون یه سراپا یه کرباز هستن و به اسم این که به روحانی رأی بدیم وگرنه رئیسی میاد پیاده رو را مردونه زنه میکنه همین اتفاق متاسفانه در دوره خود روحانی افتاد. قبل از اینکه بریم سراغ عربد کشی های سرداران سپاه حل من مبارز طلبیدن ها بریم یکی دوتا آنتیک ببینیم و برگردیم بعد دیگه بریم سراغ اونا که اونا خودشون آنتیک تر از این آخوندهای آنتیک هست.
بابا کشیدن مادرم میزدن خونم میسوخ سلمان که قدرت علی را میدانه و قلعه خیبر را و مرحب خیبری را میدونه کیه علی تو دلش جوونا به زبون نهی بردا تو دلش گفت ای بابا یا علی من که من خیلی قدرت داری بابا به داد زنت برس چرا تو دلش گفت چرا علی از ناموسش دفاع نمیکنه تا اینو گفت امام صادق رجال کشی این 40 نفر علی را رها کردن زهرا هم رها کردن ریختن رو سلمان بزدن اونقدر زدن پیر مرد 560 سال عمرش بود افتاد زمین تو خاک و با مشت و لگد پر خونش کردن کتک ها که خورد پر خاک و خون ولش کرد پاشد وایستاد تا پاشد وایستاد امام صادق رجال کشی صحیح هست ضمانت میکنن دنیا و آخرت امام صادق فرمود وقتی رها شد کتک ها را خورد رها شد پاشد وایستاد مولا رو کرد بهش فرمود یا سلمان انها ذاق ذاک این کتکی که خوردی به خاطر بود که تو دلت به منه
بله این کتایی که تو خوردی دلت به من اطمینان نداشت یه سری هجویات اینا میبافن سلمان نمیدونستم 560 سال عمر کرده بوده سلمان فارسیه دیگه 560 سال عمر کرده بوده و بعد میبینه به بیغیرتی علی میخنده و میریزن سرش میزن دهنش سرویس میکنن خودت میشنیدید دیگه بریم آنتیک بعدی رو گوش کنیم که اون دیگه خیلی باحاله از جنگ و جدل علیه که دستمزد قطع میشه و با چسب دوقلو میچسبونه حالا گوش کنید خودتون
داستان بگم اول تو جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین دستش قطع شده بود بعدش دستش هم جا آورد گفتش یا علی این دست من قطع شد از دستش گذاشتن سر جاش یه چیزی خوندن بعد این دستش دید که چسبید گفتش براش شما چی خوندید الان گفتن حمد بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد مثلا یک چیز حمد همین مثلا حضرت خیلی ناراحت شدن، اصلا ول کردن رفتن و بعد این دستش افتاد.
بله حضرت ناراحت شدن دیگه، گفت هم سوره پچی دیگه خیلی ناراحت شد و چسب دو قلوش درست کار نکرده افتاد. چرت و پرت هایی که میگن و بعد مجرم بله 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 اینجوری هم میکنه. حالا این مال 1400 سال پیشه، مال الان شو ببین. هلمن مبارز طلبیدن های سرداران سپاه از سرکار سلامی که اگر دور انقلاب نبود، شورش 57 نبود، 100% پا انداز محل جمشید بود، تا یکی دیگه از این گوساله های سپاه، سردارای سپاه که نمیدونم کی هست و خیلی عربده کشی میکنه. این دوتا هم با هم ببینیم و بریم ببینیم دنیا دست کیه.
ما همیشه در حال رشته انقلابیم، چون دشمن همیشه در حال توطئه و طراحی و عمل به آن است. یک میدان نبرد پیوسته بی هیچ نقطه توقفی، بی هیچ تنفسی، بی هیچ زنگ تفریحی، حتی برای یک لحظه، شب و روز.
اسرائیل و رژیم سیونیستی اصلا به چیزی کمتر از فروپاشی نباید فکر کنه، نباید بگه من آینده چه طرحی دارم. امروز فروپاشی اسرائیل در دستور کار امتهای مسلمان، جبهه مقاومت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. حتما باید فروپاشی بشه این نقطه سرطانی در و قده سرطانی در منطقه که واقعا خسارات زیادی برای امت مسلمان داشتم. در نقطه آخر این که
الو
بفرمین. بله
خروش چیه؟ خیلی عرض میخوام.
یعنی چه خروشی چیه؟ تو پایه نوشته تا دیگه
نوشته قلب.
بله کاملا درسته.
آقا چطور میشه مگه؟ خب کسی قلبشو میده دیگه زنده نمیمونه.
خب درسته. بله
خود شما هستید؟
بله بله مال خودم، خودم میخوام بسیدم. بله
خب بعدا آخه اون موقع دیگه خب میدونید چه اتفاقی میفته؟
آره چه اتفاقی میفته؟ کاملا بازدانی میخواد انجام دادم.
خب چه اصلا میتونه شما؟
یک تومن رو من سیدستم.
یک تومن؟ یک میلیارد؟ یک میلیون؟
به نظر شما کدومشه؟
عجیبه به خدا، یه میلیارد حتما دیگه.
بله کاملا درسته. من در خدمت
هستم. دیگه مالی این کارو میکنید؟
بله.
نمیشه از یه راه دیگه کنید مشکلتونو؟
من خیلی راه رو امتحان کردم، همه شم به گمرت خوردم. این تنها راهی که بکنم این کار انجام بدم که بتونم آینده بچه هم تکنیم کنم.
بله کلاتون رو بندازید بالا سردارانش، میخواستم فوش بدم، بی شرف سپاه. اما ماهاتون رو بندازید بالا، طرف میخواد قلبشا بده که بچه هاش زنده بمونن، یعنی میخواد جونشا بده که بچه هاش زنده بمونن. اون موقع دم از رژیم صهیونیستی و اسرائیل میزنید. فاجعه است. گندهشون که دهه 60 اون بلا را سر جنگ در آورد و یکی از کسانی بود که رفت التماس کرد که امام یه خیابون دیگه مونده، ما یه خیابون رد کنیم، قدس را گرفتیم. محسن رضایی آمده تلویزیون و میگه که با لباس مندرس یا لباس دیگه میرم تو جماعت، تو جمعیت و خودتون بشنید ببینید چی بلغور میکنه و چه حرفای صدمنگ قاضی میزنه. محسن رضایی
خرید میکنین شما خودتون؟
نه متاسفانه. این از
یعنی مثلا میدونین الان قیمت این سی چنده، کیلوی چنده؟ خب اینجوری نمیدونین؟
چرا میپرسم ولی
خودم برم
میکنم با خانواده برم خرید کنم. یکی از آرزوهایی که
خرید رو
دل ما مونده این است که با خانوادهمون بتونیم تو محلهای پر جمعیت بریم و با خانواده تو مردم باشیم. البته من خودم بعضا به صورت ناشناس میرم، حتی تو تاکسی
اونا شما میشناسن چجوری ناشناس میدن؟
چرا تغییر قیافه میدن؟
نکنین آقای دکتر. جدی میگین؟
بله من
یعنی من چی تغییر قیافه
میدن؟ من قبل از انتخابات برای اینکه ته دل مردم بفهمم چیه،
خب
سه تا تاکسی عوض کردم در تهران، یکی از شمیرانا تا میدان انقلاب، یکی از میدان انقلاب تا جنوب و یکم سمت شرق، و یکی از دوستان همراه من کنار من نشسته بودن و صندلی های جلو و یه صندلی بغل ما خالی بود. این مرتب پر خالی میشد.
مسافر که با مسافر حرف بزنی؟
حرف میزن. البته من به دوستان گفتم که راننده تاکسی ها رو توجیه کنن، ولی مسافر ها به هیچ وجه. و به راننده تاکسی هم گفتیم که خیلی عادی با مردم حرف بزنید. من تو خب عینک من میزدم، تغییر قیافه میدادیم. اونجا ما تونستیم تو متن مردم بریم و بفهمیم اصلا پشت سر ماها و حکومت و اصلا چی دولت چی میگن. خیلی طبیعی هم همه چی میگفت.
نه جدی پشت سر شما چی میگن؟
پشت سر من که من چیزی نشنیدم از اونا، ولی قاعدتا به طوری کلان بحث دولت و بحث حکومت و بحث و حرفای مختلفی میزدن. آدم به طور خالص و ناب تماس میگیره.
اسم چی؟ مامان بابا داری؟ بابات هم کار میکنه؟
بابا دیگه شهر سنگ
نمیتونه کار کنه؟
دیگه سنگ رو نمیتونه.
نمیتونه؟ چند سالته؟
ده
سالته؟ مدرسه هم میری؟ این درس های آنلاین میخونن چی؟
نه چهار تا داداشیم، چهار بدون خواهرم، سه تا برادر.
خب
یه دونه داداشم یکی ساله است، یکیش 5 ساله است، بزرگم خودم.
تو بزرگه ای؟ کی خرج خونه تو نمیده؟ جان؟ خوده؟ تو خرج خونه رو میدی؟
دم؟ جان؟ این از زایفی جمع کنم، به تو مصابی من زایفی نمیشم،
خرج خونه رو میدی؟ دیگه کی کمکت میکنه؟
هیچ کی دیگه، فقط خودم.
مگه چقدر در مفتر میاری؟ چقدر در ماه در میاری؟
روزی
چقدر؟
روزی
15 تومن 20 تومن. بعد میتونی خرج این همه آدم رو بدی؟
دیگه نمیدونم
بمیرم هم در ماه. آرزو چیه؟
من آرزو
کرونا بره؟ برای خودت چه آرزوی داری؟ آرزوی نداری؟ آرزو داری بزرگ چی کارشی؟
دوشم کارگر.
کارگر؟ چرا کارگر قربونت دارم؟ کارگر چی؟ جان؟ زنگ مالی؟ دورت بگردم بله. گوشی داری؟ چجوری باید درس میخونی؟
یه دونه امه دارم، اونم باید درس میده.
اون باید درس میده؟ هیچ حرفی نداری بزنی؟ نه. هیچ درخواستی نداری؟ نه؟ قربون دل بزرگت بشم.
کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام لالاییاتو دوست دارم، سادگیاتو دوست دارم، خستگیاتو دوست دارم، چادر نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم. پشت در رو ننداختی ننه، با خوب و بدم ساختی ننه، سرمو بگیر تو دامنت، قربونه بوی پیرهنت، تو قربونه بوی پیرهنت. مادر بی تو تنها و غریبم، اتاق خالیم بی تو چه سردی. مادر خوب و قشنگم، بدون تو دل من پر دردی، فضای خون بی بوی تو هیچی، صدای تو هنوز اینجا می پیچی. کی بهتر از تو که بهترینی، تو ماه زیبای روی زمینی، تو قلب من باش
تا که بفهمی چه دلدارانه به دل میشینی. حتی بدی ها بخشیدنی بود، چرم تو چشمات بوسیدنی بود. همه حواست جامونده پیشم، من بکم از تو راضی نمیشم.
ننه ما اینو که خوندیم، مادر حبیبم خوندیم، ولی هرچی نگاه کردم دیدم در آلبوم خاطرات من آهنگ مادری نیست، ولی من اینو تقدیم میکنم به همه مادرها. مادر من، مادر من، سویاری و یاور من، درد 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 درد، هدیه رو پس فرستاد، پس فرستاد، ماشالله.
بله عزیزان، من اینو نذاشتم که روز مادر عربی را تبریک بگم. شنیدم که یکی دو روز پیش روز تولد فاطمه زهرا بوده و روز مادر، روز زن نامگذاری شده. به نظر من هر روز روز مادره و اینو من فقط گذاشتم که تجدید کنم از مادران. من که اعتقاد ندارم، ولی خب متاسفانه حکومت اسلامی ابتدا هویت را گرفت از ایرانی و یک هویت اسلامی داد به ایرانی ها، کسانی که حتی در خارج کشور هم به سر میبرن و میبینن زندگی میکنن، میبینن که هنوز روز مادر را گرامی میدارن بر اساس همون هجری قمری، حالا تولد فاطمه زهرا. صحبت از کسانی که در خارج از کشور، خانم نسرین مقانلو، یک بازیگر سینما تئاتر، کسی بود که من دهه 60 بسیار دنبالش میکردم، دوستش داشتم به خاطر صداش، صدای بسیار زیبایی داره، هنوزم داره، کاراش بسیار زیباست. در غرب زندگی میکنه، در آمریکا زندگی میکنه و ایشون تشریف آورده ایران، رفته بیمارستان، جلوی بیمارستان علی انصاریان، مرحوم علی انصاریان، از مردم تقاضای دعا میکنه، دعا کنیم. خانم مقانلو، شما که در خارج کشور زندگی میکنید، اتفاقی براتون نمیفته، بارتونم بسید با 5-6 سریال های آخری که بازی کردید، چرا مطالبه واکسن نمی کنید؟ حتما باید کسی بمیره که مطالبه کنید، ببینیم این تیکر رو. و بعدش هم یک عده زبان نفه رفتن جلوی بیمارستان علی انصاریان، و در حالی که یک شب مونده بود که فوت کنه، گفتن که اجازه بدید ما بریم روی بالینش و با طب سنتی کارش انجام بدیم. این دوتا آیتم هم ببینیم و بریم سراغ باقی برنامه. واقعا من اصلا نمیدونم، اصلا کپ میکنه آدم، قفل میکنه آدم. کسی که در غرب زندگی میکنه، کرونایی که زانو زد در برابر علم و خرافه و مذهب را شکست داد، بازم یک سری احمق پیدا میشن، میرن پروپاگاندا میکنن، یا به قول رئیسی پروپاکانی میکنن و میگن که دعا کنید. این دو تا
آیتمو گوش کنید، علاشمونو بکنید تا خدا چی بخواد. ولی اینی که من دیدم میشه یه کاری کرد که بلند شد تا 48 ساعت بلند شد، اصلا راه بره
خالی نکن، نرو
میریم دارو بیاریم، مثلا گریم دارو بیاریم.
داخل بود به شما اجازه این کارو میدادن که هر تلاشی بکنید.
ما اگر دارومونو بیاریم احتمال ده، من نمیدونم، ولی ما خانواده‌شون صحبت کردیم که اومدیم، خانواده‌شون صحبت کردیم، ولی دکترش نذاشت، دکتر بیهوشی نذاشت.
سلام خانم مقاندو، حضور دارید در این مثلا فرنگی؟
بله
آقای انصاریان، اگر
بله خبر دادن که الان شکر خدا اکسیژن خونشون بالا اومده، و از همه مردم میخوام که برای علی نازنینمون دعا کنن و همه بیمارانی که به این به اصطلاح درد واقعا دوچار هستن، از خدا بخوام که انشالله همه شفا پیدا کنن. و من مطمئنم که انشالله علی انصاریان عزیز با انرژی خوبی که داره بلند میشه و به جمع ما دوباره برمیگرده. فقط دعا کنیم.
کمال الدین شیخ صدوق دیگر کتابها داره، امام زمان سایه ندارد. شیعیان شنیده بودید؟ حدیث گفتم براتونها از قدیمی ترین منابع، مال 11 قرن پیشه، امام زمان سایه ندارد. میدونستید؟ خب نه دیگه، بهتون نگفتن.
بله امام زمان سایه ندارد. میدونستید؟ نمیدونید، نمیدونید که الان یه همچه اتفاقاتی میفته، گرون گرون داره مردم میمیرن دیگه، نمیدونید؟ اگر میدونستید امام زمان سایه نداره، الان این اتفاقات نمیفتاد. چه فرقی میکنه سایه داشته باشه یا سایهش بالا سر ما باشه؟ چه فرقی میکنه؟ این خرافات بدجوری یک اپسیلون نمیدونم، یک میلی گرم نمیدونم، یک نمیدونم چی، یک نوک ناخون، یک دنیا را به جون همان، یک دنیا را زمینگیر کرد. مذهب که دیگه بالا هوتوتو بابا، طرف بمب اتمش نتونست کاری انجام بده، شما که دیگه واقعا نمیدونم چه آدمای چندشاوری هستید. آقای محسن رضایی احتیاج نداره با لباس مندرس و با عینک ریبن و فلان برید بشینید و تاکسی ها توجیهش کنید، که راند تاکسی ها توجیهش کنید. یک گشتی تو فضای مجازی بزنید یا همین برنامه رو ببینید، فکر کنم میفهمید که دنیا دست کیه. زباله گردی، زباله جویی، گوش کنیم این قضیه را. فکر کنم بد نیستش که آقای محسن رضایی اینا را ببینه. احتیاج نداره بره شینه از جنوب تهران بره شمال، از شمال بره شرق و اینا.
درست کردیم. من 25 سالم، شغل بیشتر دوست دارم مغازه دار باشم. 5-6 گونی جمع کنم میبرم همون چهارای میدان بار میفروشم، زیاد فروش هست. یه بار کیف پیدا کردم همون اسدآباد بود، من ممرو سپاه بودم، دادم دستمونا. 5-6 میام 12 شب میرم، بریم آزمایشم بدیم، تست بدیم. من معتاد نیستم، اگه معتاد بودم نمی اومدم اینجا. پول دارو دوا دکتر بابام و من میدم. حیوان و اینا بیاد که یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم میرم. از همه مامورم تشکر میکنم، خدایی همشون بهم کمک میکنن. هر کدوم میبینن میگن اینجا کسی مزاحم شد به ما بگو. یه دو سه نفر مزاحمم شدن، بهم میگفتن زایات جمع نکن، بیا ما پول میدیم بریم بیرون. من فقط فکر اینم که فقط زایات جمع کنم، محتاج آدم نامرد نشم. همه میرن دخترای مثل پولدار میگیرن و بعض مالیشان خوبه، 100 سال نمیام مثل من که زایات جمع میکنم منو بگیرم. من 3 تا خواهر دارم و 3 تا برادر. مردم خوبن، کمکم میکنن، ماکس میارن میدن، دستکش میدن، بعضی خاربار میارن میدن، کمکم میکنن. همسن سال من همه بهترین لباس رو میپوشن، بهترین ماشین زیر پسن، ولی من سرم باید تو آشخالی ها باشه، زایات جمع کنم. به خودم میدانم که بیشتر محصولم میبینن، از اینجا 100% رد میشه، ولی اهمیت نمیدم. فکر میکنم من معتادم. میریم جواب میدم، میگم وضع مالی شما خوبه، بزیستی کمیته امداد میدم. و هم امیدم به خداست، میدونم که یه روز به داد منم میرسیم. و هم امیدم به خداست، میدونم که یه روز به داد منم میرسیم. و هم امیدم به خداست، میدونم که یه روز به داد منم میرسیم.
بله عزیزان، دیدید و کلاهاتون رو بنزید بالا آقای محسن رضایی ها، آقای سرداران سپاه، عمامه‌هاتون رو بنزید بالا، رهبران حکومت نکبت بار اسلامی، ببینید چه بلایی به سر یک دختر خانم 25 ساله است. من فکر کنم حداقل 50 سال سن داره. متاسفم. یه بدبختی هم می‌خواسته عروسی کنه. گوش کنید ببینید چه اتفاقی افتاده. این دیگه واقعا نوبر بدبخت. بعد بریم یه آنتیکم پشت بندش گوش کنیم. بعد دیگه یواشاش برسیم به پایان برنامه و جرجره نظامو داریم که بد نیستش که بهش بپردازیم.
حالا یه سوال جالب، تا حالا مشتری داشتین که چند باره به شما مراجعه بکنه؟
خیلی سوال خاصی.
بله
واقعا.
بله
هر دفعه اومده پیش شما کار.
واسه خودش نه.
واسه خودش نه.
جالبش اینجاست که واسه خودش نه، ولی مثلا خواهر برادر کسایی که دیگه
شده واسه خودش مثلا.
واسه خودش نه، ولی یه اتفاق جالب افتاد یه بار توی این کار که یه روز تعطیل بود، ما یه عروسومات پشت ویترین مغازه‌مون داشتن کارتا رو می‌دیدن، بعد اینکه با خانواده‌هاشون هم بودن، اون تو همون تایمی که داشتن کارتا رو می‌دیدن، یه عروس خانم چشش افتاد به یه کارتی که تو ویترین ما بود و اسم آقادوماد رو اون کارت دید.
وای اونجا چه تراژدی شد.
بله اسم بنده خدا اونجا بود و دستش رو شد تفلی.
شما مجبور بودین اون کارت رو بزنین پشت؟
ما نمی‌دونستیم.
حالا هر یه دیگه بخواست که حالا مثلا اسمش
آخه اسم خیلی
بوده، حسین بوده، علی بوده،
خیلی خاص، خب میتونه
اسم بالاخره
خیلی خاص بود که اصلا هیچ راهی نداشت که بخوان به قول معروف اینو یه جوری
مثلا فکر کن اسمش اینجا همشیدی بود.
چنین چیزی که فرض محال خانم.
ولی بنده خدا یعنی کار خود زمانی که بخواد یه اتفاق بیفته میفته. اون لحظه خیلی جالب بود.
اتفاقی که بخواد بیفته
میفته. چه عکس العملی نشون دادید نسبت به
خب کار نشه فقط بیرون دیدم خیلی سر صدا داره میاد و خیلی چی شد بله دعواشون بعد با خانواده هاشون بودن اصلا اطلاع نشون ولی خب البته این موضوع مال 15 سال میشه
عروسی به هم خورد
نمیدونم ولی بعد
شام چی دادن
شب میلاد پیامبر گرامی اسلام خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. متی 10 ها سال آینده متوجه میشیم امام کی
نزن بارا شدین را دام کردن شکار خلق و سید خون کردن نزن بارا خدا بازی چی شد شباکان کسی نام کردن نزن بارا به نام حق بودی به زیر آبار گای های بودی مزار چشم جو بارا پر از سر بزن بارا که بس بلای بودی بزن بارا بهاران بس خون است بزن بارا که سهرالان بود
در راه تو کی ارتشی دارد این جان ما پاینده باد خاکی در راه تو کی ارتشی دارد این جان ما
ما امروز قوی ترین هستیم و خوشبختانه واکسن ایرانی در بخش قابل توجهش دست کسانی که بالاخره باورمند هستن به این کشور به این نظام و کسانی هستن که استقلال و معنیش رو خوب میدونن دارن تلاش میکنن برای همین خیلی خوب غربی ها میدونن که اول آخر محتاج واکسن ایرانی میشن یه حقیقته ببین این پروپاگاندا نیست این شلوغ بازیه را این حقیقت حقیقته و خاک بر سر مردمی بکنم که در ایران زندگی میکنن و فکر میکنن جای بدی زندگی میکنن و چشمشون به دنبال واکسن آشغالی فایزر آمریکا کشورهای دیگه شون هم به دنبال واکسن ایرانی هستن. شب و روزگار خوش. این اخباریه که عمرن بی بی سی نخواهد گفت، عمرن رسانه‌های غربگدا نخواهند گفت، بهشون فشار میاد، همه چی واسماس خواهید دیدا. حالا الان فکر کنم من رو غیرت ایرانی و تعصب ایرانی میگم، در زمان خواهید دید که این دکترین واسماس پیاده خواهد شد. همه رو میگیریم میگیریم، ما حق تاریخیمونو میگیریم، اجازه نمیدیم 4 تا مثل تو برای ما شاخشونه بکشن. تو با ایران طرفی، اینا رو هنوز داری شوخی میگیرید و هنوز فکر میکنم من تحلیلگر دارم یه چیزی اینجا میگم که مثلا 4 نفر حال کنن دست بزنن وای امید حرفای میهن پرستانه لایک بدن آه امید دانا سردار رسانه چقدر با غیرت حرف میزنی. نه خدا شاهده، اینایی که دارم میگم اتفاق خواهد افتاد. قدرت و هژمون ایران دیکته میشه به شما تهش هژمون ایران رو قبول نخواهید کرد، هژمون ایران رو شما نخواهید پذیرفت، ولی ما هژمون ایران رو تو سرتون میزنیم دیکته بهتون میکنیم و دست پاتون بلرزه. کار شما دوتا موشک شهاب توی آب شیرین کناتونه، دهنتون رو ببندید. هنوز شما ببین خیلی حرفه، هنوز نفهمیدی از کدوم طرف، شرق یا غرب، از شمال یا جنوب، از کجا مورد اصابت موشک های ایرانی در آدامکو قرار گرفتی. کسی که انقدر ضعیفه که حالا به پشتوانه آمریکایی که براش بابا آمریکا که پاتریوت ماتریوت بهت داده اینا رو حسد شدید هوا ببندید دیگه. بنابراین قربتون برم، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای ایران میسپرم، بدرود. در واقع این بنیاد دفاع از دموکراسی که آقای سعید قاسمی براش کار میکنه مال حزب لینکد اسرائیل، یکی از حزبای دست راستی و تندروه، مال حزب لینکد اسرائیل. ایران اگر خوب نبود این همه کانال فارسی زبان با بودجه دولتی تو غرب درست نمیشد که فکر شما ملت ایرانو شستشو بدن. حالا برو بگو امید داره چرت و پرت میگه از پول، آقا اصلا بگو از جمهوری اسلامی پول میگیرم، ببین کی حرف حساب میزنه، دو تا چهار تا کن ببین کی حرف حساب میزنه. حالا بگو این مامور خودشون، آره خود خودشونم که چی، حالا حرف حساب چیه؟ دارم بهت میگم الان همین ماجرای فیلالات، من مامور هستم نیستم، بالام پایینم، گرایش جنسیم هرچی، میگم آقا این یعنی چی؟ اینجا فیله توی آریزونا داره زوق میکنه، خورتومش زوق زده میشه، تو ایران خورتومش خار داره چیز میشه، ناراحت میشه، برف بیاد، یه رفع سرپناه نداره، حقوق حیوانات بهش بر میخوره. به خدا نظامی ها بیان تو رأس کار، مملکت بهشته. البته همین الان هم مملکت با توجه به این زحمات سپاهی ها بهشته از نظر من. واقعا شما باید ببینید، آخه میگم بهش، بعد ایرانو با خودش مقایسه کنی، شما باید ایرانو با دوران پهلوی مقایسه کنی، ایرانو باید با دوران قاجار مقایسه کنی، ایرانو باید با سالهای گذشتهش مقایسه کنی. اگر یک نگاه قوی نسبت به تاریخ، نگاه کلی به تاریخ ایران داشته باشی، به زرست قاطع میگی بله این نظامی‌ها ایرانو بهش کردن.
من یک زمانی کلیت اسلامو زدم، شیعه رم زدم، چند سال دور بعد از تحقیقات و پژوهش دیدیم نه، شیعه یک بال ایرانه. امروز دیگه نه تنها شیعه ستیزی نمی کنیم، قبلا کردیم، امروز تحقیق کردیم. وقتی دیدیم یا قبلا اینجوری بودی، آقا آدم قرار نیستش همیشه اگر یه تفکری رو بعد فهمید غلطه، مثل مثلا میگه من مرغم یا پا دارم، حرف مرد یکیه. نه، من یه پژوهشگرم، سریعم اگه ببینم راه مسیر اشتباهه برمیگردم.
بله عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم. قرار نیست من چرت و پرت‌های این بابا را تحلیل کنم، فقط خیلی ممنون که حدود 6 7 تا مسیج برام اومد که خواهش می‌کنم جرجره نظام را حذف نکن از برنامه چشم. من بالاخره میگم دوستانی که می‌بینن که کجای ضعف داره برنامه بگن تا من برنامه رو اونجاش را قطع کنم. ولی خب خوشبختانه این قسمت خیلی عزیزان دوست دارن و خب چشم، حتما این کار خواهیم کرد. بریم سراغ داستان هفته و بعدش برنامه رو ببندیم دیگه.
داستان هفته،
داستان اعدام محمد کریم، مبارز مصری توسط ناپلئون بناپارت. بعد از مقاومت محمد کریم مبارز مصری نه در مقابل فرانسوی ها و شکست او، قرار بر اعدامش شد. من نوها نمیدونم واسه چی نوشتن. در صورت که ناپلئون او را فرا خواند و گفت سخت است برایم کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه میکرد. من به تو فرصت میدم تا 10,000 سکه طلا بابت غرامت سربازهای کشته شده به من بدهی. محمد کریم گفت من الان این پول را ندارم، اما 100,000 سکه از تاجران میخواهم، میروم تهیه میکنم و باز میگردم. محمد کریم به مدت چند روز در بازار با زنجیر برای تهیه پول گردانیده شد، اما هیچ تاجری حاضر به پرداخت پولی جهت آزادی او نشد و حتی بعضی ها طلبکارانه می گفتن که با جنگ هایش وضعیت اقتصادی را نابسامان کرده. پس نزد ناپلئون برگشت. ناپلئون به او گفت چاره جز اعدام تو ندارم، نه به خاطر کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر وطن خود می دانند. آشناست داستان، نه؟ بله. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فکر نمی کردم برنامه 160 و 161 برابر باشه با دو عزیزی که دست رفت، به اضافه 60,000 نفری که دیگه ای که به گفته رژیم در این یک سال خورده ای فوت کردند. روح همه این عزیزان شاد باشه. ببخشید تم برنامه یه مقداری غمگین بود، آهنگا یه مقداری سنگین بود، در صورت بر من ببخشایید. امیدوارم که همه چی اوکی بشه، همه چی دست دست هم بده و مملکت ما سر و سامون بگیره و به آرامش برسن مردمانمون. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد که از ابتدای برنامه، از ابتدای صفحه کلاس با هم شروع کردیم، جناب اوهدی از سوئد پخش میشه به طور مدام در طول هفته. برنامه از خشایار تیوی اسرائیل به مدیریت جناب مشه امرانی پخش میشه و فکر کنم جمعه ها و یک شنبه ها شنیدم از دی جی رانی و رانی عزیز، رادیو اسرائیل ران یا رادیو ران اسرائیل، یک شنبه ها ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 3 بعد از ظهر وقت اروپا و فکر کنم 4 بعد از ظهر وقت اسرائیل این برنامه از صفحات مجازی و از اون رادیو پخش میشه و دیده میشه، هم شنیداری هم فکر کنم دیداری. سپاسگزار هستم که برنامه ها رو شیر کنید به دوستانی که نمیشناسن بشناسونید و فضای مجازی این سه رادیو و تلویزیون رو دنبال کنید. خواهشن ساپورت مالی معنوی نمیدونم هر چی که دوست دارید انجام بدید و فضای مجازی منم که این زیر فرت و فرت میاد و میره اینم حتما دنبال کنید و سپاسگزاری میکنم از حضور شما عزیزان. شما را به خدای بزرگ میزنم برنامه 162 که امیدوارم که نحسی 162 نگیره، چون 162 اصلا عدد نحسی نیست، و امیدوارم که خبرهای خوشتری بشنویم از رژیم نکبت اسلامی و از کشور بحران زدمون. شما را با آهنگ بسیار زیبایی از سالار عقیلی تنها میذارم و به پایان میرسونم این برنامه را. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
سفیر عشق از تو شعر سرخی منده بر لب، با تو برگشتم به خورشید، ای به من برگشته از شب، گرچه این پروانه سوزان تیله اندوه من کرد، بارش سنگی برادر رفته رفته کوه من کرد، الوند تا به اروند ما ایم و بغض دربند، در اوج هم صدایی با خون دشنه بنویس، بر خاک تشنه بنویس، یا مرگ یا رهایی. من و تو پس از این غروب فاجعه دوباره میرسیم به روز واقع، نترس از شکستن، نترس از سایه ها که شام غریبان نمیماند به جا، ای سفیر عشق از تو شعر سرخی مانده بر لب، با تو برگشتم به خورشید، ای به من برگشته از شب، گرچه این پروانه سوزان تیله اندوه من کرد، بارش سنگی برادر رفته رفته کوه من کرد، الوند تا به اروند ما ایم و بغض دربند، در اوج هم صدایی تشنه بنویس، بر خاک تشنه بنویس، یا مرد یا رهایی.